اطلاعات درستی نسبت به این فضا نداریم. خود خرید و فروش های اینترنتی فکر میکنم نیازمند این هست که اطلاعاتی نسبت بهش داشته باشیم و بعد وارد این فضا بشیم.
یقیناً بله. توی سالهای اخیر و به لحاظ رشد سریع که فضای مجازی در دنیا داشته و به تبع اون تو کشور عزیزمون ایران ما شاهدش هستیم، خود میبینید که سایت های اینترنتی متعددی بارگذاری شده توی این فضا که هر کدوم در یک زمینه دارن فعالیت میکنن. خب این فرمایش شما کاملا صحیحه. ما قبل از این که اطلاع داشته باشیم نسبت به این موضوعات نباید ورود کنیم، باید ببینیم از مشاورینی که توی این زمینه بلدن، حرفه‌ای هستن، ما اطلاعات لازم رو کسب بکنیم بعد ورود کنیم به خریدهای اینترنتی. البته هرچند خریدهای اینترنتی در حوزه کاری پلیس آگاهی نیست، این برمیگرده به حوزه کاری
پلیس
فتا. بله. بله. ولی این موضوعات کلاهبرداری هایی که به این صورت به صورت حضوری هست برمیگرده به حوزه کاری پلیس آگاهی. و آخرین نکته‌ای که من به عنوان یک هشدار خدمت مردم عزیز بدم، صبر و حوصله کافی داشته باشن، هم در فروش مالی که
هم در خرید.
ما تو خریدم باز شاهد کلاهبرداری به این صورت هستیم. طرف حتی از تو اینترنت میاد یک خودروی رو توی سایت بارگذاری میکنه، از این خودروی واهی و روی پلاکش هم برچسب میزنه که مشخص نباشه، یا تو خیابان یه عکس از یک ماشین میگیره توی سایت میذاره که یه مبلغی رو میذاره که تطمیع کننده و ترغیب کننده باشه برای افراد خریدار. و اولین خریداری که تماس میگیره میگه که من اینو میخرم چقدر، مثلا یه مبلغی رو میگه خیلی نسبت به بازار مبلغ قابل قبول تریه و تقاضای بیانیه میکنه مبلغ 5 میلیون 10 میلیون 6 میلیون.
بله بارها شنیدیم که از این طریق
6 میلیون تومان بیانیه که میگیره، خب اون گوشیش رو دیگه از دسترس خارج میکنه و یه گوشی 5000 تومانی هست که متاسفانه تو این دکای روزنامه فروشی هم فراوان. بس از چرخ خارج کردن اسناد پایه که یا مفقود شده یا به سرقت رفته.
بله.
یا اسناد افرادی که فوت کردن، اینا باید از چرخه و از حیز انتفاع خارج بشن که ما بعضا شاهد هستیم این اسناد از چرخه حیز انتفاع خارج نمیشن و میان با همین سند، این شناسنامه جعلی، با این کارت ملی جعلی میره سیم کارت تهیه میکنه، میره افتتاح حساب جعلی توی بانک‌های مختلف و همون دستشکای مختلفی میگیره و از همونا میتونه کلاهبرداری متعددی انجام بده.
متشکرم از شما جناب سرهنگ اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا. با ادامه برنامه ردپای حادثه همراه باشید. ردپای حادثه. در این بخش باز هم پای صحبت جناب آقای وصولی پور، کارشناس حقوقی و قراردادها میشینیم و در این فرصت میخوام از جناب عالی این تقاضا رو بکنم که کمی به ما اطلاعات بدید درباره انواع چک ها، چون خود من واقعا اشرافی نسبت به دست چک، نسبت به چکی که قراره بنویسم یا چکی که قرار است کسی بگیرم اطلاعات چندانی ندارم. چه نکات پر اهمیتی در زمینه چک ما باید رعایت بکنیم و مسئله دیگر این که چطور چک واقعی رو از چک غیر واقعی یا چک سرقتی بتونیم تشخیص بدیم؟
ببینید، در عالم رویه و عمل در حال حاضر ما سه مدل چک رو داریم که در بازار داره استفاده میشه. یعنی فارق از نکات قانونی، آن چیزی که مردم در دست به دست میکنن و استفاده میکنن، سه مدل چک هست. یکی چک بانکی هستش که و چک عادی هست به اصطلاح، که همین هستش که هر شخصی که دارنده حساب اون چک رو صادر میکنه و دارنده چک و کسی که چک رو ازش تحویل میگیره میره و به شعبه بانک مراجعه میکنه و اون چک رو دریافت میکنه مبلغش رو. مدل بعدی چک، چک تضمین شده ای که الان اصطلاحاً به کار میره، همون چک های بین بانکی و یا اصطلاحاً رمزداری است که در حال استفاده است. چک بین بانکی و رمزدار به صورتی است که یک فردی داخل شعبه خودش میشه، شعبه دارای حساب خودش میشه و مبلغی رو به شعبه خودش پرداخت میکنه یا از حساب خودش میگه که اون شعبه برداشت بکنه و در ازای این مبلغی که از حساب این فرد خارج شده و این فرد اون مبلغ رو خرج کرده، خود شعبه بانک یک چک رو صادر میکنه. فقط تنها پروسه‌ای که داره اینه که وقتی وارد شعبه دیگری شد، شعبه دیگری از همون بانک یا شعبه بانک‌های دیگر شد فقط یک تماسی بین شعبه صادر کننده و شعبه‌ای که قرار هست چک در اونجا به حساب بخوابه اصطلاحاً یا نقد بشه، یک تماسی برقرار میشه و بین کارمندان شعبه یک رمزی رد و بدل میشه برای اینکه صحت و اعتبار سنجی بشه این چک. و مدل دیگری از چک همون ایران چک اصطلاحاً هست یا چک های مسافرتی، تقریباً کاربرد اسکناس رو دارن این روزها، چون نیاز به پشت‌نویسی ندارن، نیاز به کار خاصی ندارن، نیاز به دریافت کارت ملی و کارت شناسایی ندارن و شما در سوپرمارکت ها هم به راحتی میتونید اونها رو خرج بکنید. این از انواع چک. حالا یک سری مسائل ظاهری هستش و شکلی هستش در برگه های چک که باید حواسمون باشه. اولین نکته که وجود داره این هستش که برگه چکی که به دست شما میرسه، نام صاحب حساب به صورت پاراف شده و پرینت شده در پایین چک وجود داره. مثل قدیم نیستش که فقط شماره سریال چک وجود داشته باشه. خود شعبه‌ای که اون طرف صادر کننده چک حسابش اونجا هست، تمامی برگه‌های چک رو پاراف میکنه و اسم شخص رو در پایین اون چک میاره. این نکته رو باید دقت بکنید. یکی از نکات اصلی که هست اینه که اصلاً استفاده از اسناد تجاری مانند چک باید میان افرادی صورت بگیره که از همدیگه شناخت دارن و به هم دسترسی دارن. این نکته بسیار مهم هستش، چون که چک های عادی که افراد صادر می کنند، اگر شما کالایی رو بفروشید، اگر یا هر چیزی رو که قابل نقل و انتقال هستش، وقتی که شما چک رو به بانک ببرید و این چک بلامحل باشه و فاقد وجه باشه اون حساب، شما اگر طرفتون رو نشناسید و اون رو نتونید ببینید، دیگه دستتون به جای بند نیست و کاری رو دیگه نمیتونید پیش ببرید. این نکته است. نکته بعد این هستش که اگر از فردی قرار هستش که نمیشناسیدش چکی رو دریافت بکنید، حتما باید در تایم هایی که بانک ها مشغول کار هستند، اصولا خیلی کاربردی براتون صحبت میکنیم، اصولا بانک ها تا ساعت 3:30 هر روز فعالیت میکنن، شما تا ساعت 3:30 وقت دارید که اعتبار اون چک رو از شعبهش یا اون شعبه اون بانک استلام بکنید و سوال بکنید که آیا این چک دارای موجودی هست یا نیست. چک شما در بالای صفحه تاریخی رو داره که حتما باید بهش دقت بکنید. چک فاقد تاریخ قابلیت پیگیری کیفری رو نداره و شما فقط باید دادخواست حقوقی براش تسلیم بکنید و نمیتونید که اصطلاحی که این روزها مصطلح شده حکم جلب طرف رو بگیرید. یک راهی که وجود داره برای اینکه شما فریب بخورید این هستش که وقتی مبلغ چک رو مینویسند برای شما، اون رقم عددش و حروفش با هم متفاوته. به فرض مثال اگر 20 میلیون تومان مد نظر شما هست، برای شما مینویسند که 20 میلیون ریال معادل مثلا 200 میلیون تومان. این وقتی که این اتفاق بیفته، این چک رو دیگه نمیشه پاس کرد. و وقتی که این عدم تطبیق در اون قسمت رقم، جایی که عدد رو نوشتید و قسمت حروفش اتفاق میفته، بانک که چک به عهده اون هست دیگه چک رو پاس نمیکنه و اصطلاحاً پول رو نمیده. پس تاریخ رو عرض کردیم خدمتتون، قسمت رقم و قسمت مبلغ چک رو اشاره کردیم بهش، و اون قسمتی که در وجه نوشته میشه. در قسمت در وجه شما دو حالت داره، یا در وجه شخص حقیقی یا حقوقی که نامش رو مینویسید صادر میشه چک، یا در وجه حامل نوشته میشه. در وجه حامل وقتی مینویسید، هر کسی که چک رو در دست داشته باشه میتونه داخل شعبه بشه و با نشون دادن کارت ملیش چک رو نقد بکنه. وقتی در وجه شخص خاصی مینویسید، اون شخص میتونه چک رو دریافت بکنه، منتها یک اصطلاحاً ایراد در سیستم چک‌ها و سیستم بانکی ما وجود داره که این روزها وقتی شما یک چکی رو در خیابون پیدا بکنید به اسم آقای ایکس یا ایگرگ باشه، شما ببرید داخل شعبه، دو تا امضا وقتی پشت چک رو انجام بدید و چک رو زهرنویسی و پشت‌نویسی بکنید، دیگه شما میتونید با کارت شناساییتون اون پول رو دریافت بکنید، مگر اینکه کسی که چکش گم شده یا سرقت شده یا هر چیزی اطلاع بده شماره سریال اون چک رو به بانکش که بگه آقا این چک مفقود شده یا مسروقه هستش، سرقت شده. پس یعنی عملاً چک حامل و در وجه شخص خاص هر دو در شعب بانک ها قابلیت وصول دارن. اینو باید دقت بکنید که خدای نکرده ضرر نکنید. اینم یه نکته هستش در رابطه با متن چک. و اگر با چهره و ظاهر چک ها آشنایی ندارید و فرد مقابلتون رو هم نمیشناسید، چک رو نپذیرید در حالت عادی. از کسی کمک بگیرید که چک رو ظاهرش رو بشناسه و بتونه شما رو راهنمایی بکنه. کما اینکه دیگه این روزها انقدر سیستم یه جوری شده که بقیه چک رو که به شما میدن، تنها راهی که وجود داره شما خیالتون راحت باشه این هستش که اون طرف رو بشناسید، وگرنه جرایم جعل به صورتی هستش که واقعا بعضی موقع ها خود بانک ها و شعب نمیتونن برگه که از خودشون جعل شده رو تشخیص بدن. به تعداد بسیار زیادی هم در محاکم الان این پرونده موجود هستش که یک چک هایی سرقت شده و اونها مورد سوء استفاده قرار گرفته. در این کیس خاص و پرونده مورد نظر ما هم باید این نکات رعایت می شد. اولا که شخص ناشناخته بود، حتی الامکان باید این قرارداد به صورت وجه نقد باید انجام می شد یا چک بین بانکی که از اعتبار سنجیش امکان داشته باشه. یعنی شما بتونید از شعبه سوال بکنید که آقا همچین چکی صادر شده یا نه. این یک نکته است. در زمانهای متعارف معامله انجام بدید در فضای مجازی. البته این هم باید بهش اشاره بکنیم که ابتدا و استارت این جرم از فضای مجازی هست، وگرنه تبادل کالا و انتقال وجه در فضای حقیقی انجام شده و این یه نکته هستش که ما باید بهش دقت داشته باشیم. با افرادی که ناآشنا هستند با مالکان کار خطرناکی است. به فرض اینکه شما این فرش رو بتونید توی یک قراردادی هم بخرید از این آقا و ایشون پول رو هم به شما در صحت و سلامت بخواد تقدیم بکنه به شما، مسئله دیگری که وجود داره این هست، فرش از جمله کالاهای لوکس و زینتی به شمار میره و این باید تحت تشریفات و قرارداد خاصی خریداری بشه و باید با یک مشاور و کسی که میشناسه عیار یک فرش چجوریه و خصوصیاتش چجوریه، چون که فرش دارای خصوصیت‌های زیادی هست، قدمتش، موادی که استفاده شده، نخی که استفاده شده، اینها همه جزء اوصاف فرش به حساب میان و باید شما از یک قرارداد مستحکمی استفاده بکنید که این میتونه با استفاده از یک مشاور حقوقی، خب مبلغی هم که این فرش داشته مبلغ کمی نبوده، تقریبا 75 میلیون تومان برای یک فرش مبلغ کمی نیست و این فرش داره قیمته. به خاطر همین که در قراردادهاتون چه مجازی و چه در فضای حقیقی دقت بکنید، هوشمندانه عمل بکنید. یک سری پیشنهاداتی به شما میشه در رابطه با قراردادها، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، که اینها اصطلاحاً اوکازیون و وسوسه برانگیز هستند. خیلی باید هیجان خودتون رو کنترل بکنید در این موارد تا بتونید خوب کارشناسی بکنید و متوجه بشید که آیا این معامله ارزش این وجه و این اعتبار رو دارد یا خیر.
سپاسگزارم از شما جناب آقای وصولی پور، استفاده کردیم از دانشتون، با شما خداحافظی میکنم و از شما شنوندگان محترم درخواست میکنم که با دقایق پایانی برنامه ما همراه باشید. به بخش پایانی برنامه ردپای حادثه از رادیو ایران رسیدیم. اجازه بدید قبل از خداحافظی صحبت‌های پایانی جناب سرهنگ اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا رو بشنوید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش که از شنوندگان عزیز دارم، هشدارهای پلیس رو جدی بگیرن، توجه داشته باشن. یه نکته قابل توجه، ما بعد از سرقت بیشترین جرمی که در جامعه داریم کلاهبرداری کارت به کارت هست که از طریق دستگاه‌های ATM داره صورت میگیره. اکثر قریب به اتفاق این دستگاه‌های ATM هم به صورت نوشتاری پیام پلیس رو توش درش کردن و هم به صورت گفتاری یک صوتی منتشر میشه مبنی بر اینکه این فردی که داره پول رو جابجا میکنه بیشتر حواسش باشه. انتظار داریم توجه داشته باشن که انشالله شاهد وقوع جرائم در جامعه نباشیم و مجدد من از حضرت عالی و همه همکارانتون در بحث اطلاع رسانی در حوزه صدا و سیما نهایت سپاسگزاری.
ما هم از شما و تمام همکارانتون در پلیس محترم آگاهی ناجا سپاسگزاریم. همیشه استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم از نکاتی که می‌فرمایید و همه این ارتباط تنگاتنگ بین رادیو ایران و پلیس آگاهی ناجا با این هدف هست که انشاءالله سطح آگاهی عموم جامعه بالاتر بره و پیشگیری کنیم از جرائم مختلفی که ممکنه در کمین هر کدام از ما باشه. ضمن سپاس از حضور شما جناب سرهنگ اکبری و شما جناب وصولی پور و شما شنوندگان محترم که همراه ما بودید، تا جمعه شب دیگر به خدای بزرگ میسپاریمتون. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من، در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست. شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
چمن بلبل شیدا قد برافراشت، بینم همه جا سر به دلارا، باده شوق کشیدیم ز پیمانه اش، بی خود از خویش فتادیم به میخانه اش. شعله با خون گلو بر دل افلاک زدن گر شبابی شبی سر کند افساله شور دیگر به سر افتاد که در خانه دل جا شده نقش نگار رخ جانانه اش زاتش شوق چو پروانه بی پروا سوخ آن که با سوز درون یافته پروانه اش چمن بلبل شیدا قد برافراشته بینم همه جا سر به دلارا باده یه شوق کشیدیم ز پیمانه عشق بی خود از خیش فتادیم به میخانه عشق جان شده نقش نگار رخ جانانه اش ذاتش شوق چو پروانه بی پروا سوخ آن که با سوز درون یافته پروانه
اش آید گوید بر آسمان دل گردد شادان ای جان جان
اینجا رادیو ایرانه. از اینکه با شما همراه هستیم بسیار خوشحالیم.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می‌رسانم. علمای بحرین برای شهدای شرقیه و حجاز یک هفته عزای عمومی اعلام کردند. وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه از اعدام 37 نفر از شهروندان این کشور با عنوان آنچه اتهام تروریستی و ارتباط با تروریسم خواند خبر داد. اعدام‌های اخیر در شهرهای مکه، مدینه و ریاض و همچنین در استان عمدتاً سنی قسیم و در استان شرقیه محل سکونت اکثریت اقلیت شیعه این کشور صورت گرفته است. 32 نفر از اعدام شدگان از شیعیان منطقه قطیف و رجال دین و طلاب علوم دینی منطقه شرقیه هستند. هزاران شهروند الجزایری امروز بار دیگر با برگزاری تظاهرات در مرکز پایتخت این کشور خواستار کنارگیری همه ارکان حکومت سابق شدند. این دومین جمعه بعد از کنارگیری یکی از 4 مسئول ارشد است که مردم خواهان کنارگیری آنها از قدرت هستند. طیب بلعیز رئیس شورای قانون اساسی الجزایر سه‌شنبه 27 فروردین استعفا کرد. الجزایری ها اصرار دارند که نهادها و شخصیت های دوره بوتفلیقه اداره مرحله انتقالی را دست نگیرند. آنها بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در طول 90 روز بر اساس متن قانون اساسی تاکید دارند. نقش نهاد نظامی در مرحله انتقالی بعد از استعفای بوتفلیقه سوالات زیادی را در الجزایر به همراه داشته، با وجود اینکه سرلشکر احمد قائد صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر گفته است که متعهد به احترام به قانون اساسی است. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق الجزایر ماه جاری میلادی بعد از 20 سال حکومت و در پی فشارهای ارتش و بعد از هفته‌ها اعتراضات مردمی که خواستار تغییر بودند استعفا کرد. و میتریپالا سیریسنا رئیس جمهور سریلانکا اعلام کرد زهران هاشم عنصر کلیدی حملات تروریستی روز یکشنبه در این کشور در انفجار یکی از هتل‌های مجلل کولومبو که خود او عامل آن بود کشته شد. زهران هاشم در ویدئویی که داعش منتشر کرده بود دیده می‌شد. داعش مسئولیت حملات روز یکشنبه به کلیساها و هتل‌ها در سریلانکا را که 253 کشته به